بسم الله الرحمن الرحیم. خب بس درباره عبادت بودن طهارات ثلاث بود. حالا ابتداعا یک توضیح رو عرض میکنم. این مطلبی رو که حالا میگویم اصل این مطلب مال آیت الله بروجردیه و بعد میپردازم به مطلبی رو که تو کفایه آقای آخوند فرموده. تو کتاب های کلامی یه بحثی هست درباره این که اولا عقاب آیا فعلیت هست یا استحقاق و ثواب آیا تفضل است یا استحقاق. تو عقاب بحث اینه که اگر کسی نعوذ بالله غیبت کرد، تهمت زد، این جهنم می رود یا اینکه مستحق جهنم رفتنه. خب درستش اینه که ما که نمی دونیم این جهنم می رود یا نمی رود، شایدم خدای متعال عفوش کرد. باید بگوییم استحقاق عقاب داره، نه اینکه فعلیت عقاب. و معنای این که میگیم استحقاق عقاب داره، معناش اینه که یعنی اگر خدای متعال او را عذاب بکند ظلم نکرده. اینو میگن استحقاق عقاب. مستحق چوب خوردنه یعنی اگر چوبش بزنند ظلم نیست. این راجع به استحقاق عقاب. و اما ثواب، اگر کسی عبادتی رو انجام داد استحقاق ثواب داره یا استحقاق ثواب نیست، تفضل خدای متعال. معمولا کتاب های فقه و اصول همیشه میگن که استحقاق ثواب، در حالی که مقتضای عبد بودن در عبید و اماع اعتباری مقتضاش اینه که استحقاق ثوابی در کار نیست. کسی که مثلا یه نوکر داره، هر وقت که یه دستوری میده و اون عبد اطاعت میکنه استحقاق ثوابی نداره. مردم میگن که این چون عبد باید اطاعت از مولای خودش بکنه. در مولای حقیقی یعنی خدای متعال، انسان را که آفریده همه اختیار انسان دست خداست. وقتی که خدا امر می کند به یه چیزی، عبد طلبی نداره. مثلا فرض کنید که اگر یه کسی رفت پیش پزشکم بهش گفت که این کارا رو بکن و این عبد هم این آقا هم دقیقا دستور پزشکو عمل کرد، آیا حالا چیزی از این پزشک طلب داره یا نه؟ میتونه بعدم بیاد به پزشک بگه من حرف شما رو گوش دادم پس حالا اینقدر طلب دارم. یا این که میگیم که پزشک هرچی رو میگفت به خاطر مصلحت این مریض بود، اگر مریض اطاعت کرد طلبی نداره، فقط خود همون اطاعت کردن به نفع مریض بود. اگر خداوند به ما دستور داد که مثلا کسی که حرف پزشکو اطاعت میکنه هیچ طلبی نداره، کسی هم که حرف خدای متعال رو اطاعت میکنه اینم طلبی نداره. اگر خداوند چیزی بدهد تفضل خداست. اوامر خداوند برای مصلحت مردمه، هر کسی که اطاعت بکنه همون مصلحت گیرش میاد. بله، نه بازم نمیاد. این اشکال شما با اشکال این بزرگوار تقریبا هر دو یه چیزه. ببینید توی آیات و روایات فراوان کلمه اجر به کار رفته. این کلمه اجر که تو روایات به کار رفته، خود این هم یه نوع تفضل خداونده. این مثل اینه که اون آیه شریفه قرآن می‌فرماید من ذلذی یقرض الله قرضا حسنا، کیست که به خدا قرض بدهد. اصلا قرض دادن به خدا معنا نداره، همه چیز مال خداست. این لطف خدای متعاله که خودش یه چیزی رو به ما داده، بعدم میگه اینو به من قرض بدهید. بلا مال خودشه، قرض گرفتن نیست که. اما تفضل میکنه مال خودش را، فرض میکند که مال ماست، بعدم به ما میگه که حالا قرض به من بدهید. اون جاهایی هم که میفرماید اجر، در واقع ما اجری طلب نداریم، کسی مزدی طلب نداره، اما تفضل میکند و فرض میکنه که شما از خدا طلب دارید، بعدم میفرماید اجر شما چنین. او روایت امیرالمومنین از این بابه، اونم که شما فرمودید فاستبشروا ببیعکم، اونم همین جوره. نه بازم استحقاق نمی آورد، چون موقعی این قرار داد اعتبار دارد که اون شخص غیر این دیگری باشه، یعنی اینا دو نفر باشن، در حالی که عبد و مولا، العبد و مافیده لمولا، این قرار دادن باشه قرار داد سوریه حقیقی نیست. خب ثواب الان اینجا به همین معناست که یعنی شما نماز بخونید همون مصلحت نماز گیرتون میاد، این مصلحت نماز رو بهش میگن ثواب. نه قرار داده نیست. فقط بله میگفتن که لطف مکرر می شود حق ملزم. همین چهار بار که به یه فقیر پول دادید، اون فقیره دیگه خودشو طلبکار حساب میکنه. ما ها همین جوریم نسبت به خداوند. خدا هی به ما لطف کرده، ما خودمونو دیگه طلبکار فرض کردیم، در حالی که نه، همش لطف مکرر بوده. الهی من کانت محاسنه مساوی فکیف من لا تکون مساویه مساوی. اما حالا کتبه نکتبه، این به معنی اینه که یعنی خداوند طبق قانونی که خودش گذاشته به قانون خودش عمل میکند. اما قانون برای خودش گذاشته، قانون قانون تفضله نه قانون استحقاق. خب اما کتاب های کلامی مثلا شرح تجرید، تو شرح تجرید اینجوری میگه، میگه که اگر کسی مشقتی را به دیگری وارد کرد، اون کسی که این مشقت بهش وارد شده طلب اجر دارد. حتی این مثال رو تو شرح تجرید زده، میگه که اگر خدا گرگ را بر انسان مسلط کرد، یا حتی یه پشه ای رو خدا بر مردم مسلط کرده، همین که پشه به یه نفر نیش بزنه اون آقا استحقاق ثواب داره. روز قیامت میتونه بگه خدایا تو به این پشه این زور رو دادی که به من نیش زد، خدا هم باید اجری به او بدهد. یعنی هر کسی یه مشقتی را به کسی وارد کرد باید در برابرش خسارت بده، اون خسارت رو میگن اجر یا ثواب. این حرف کتاب شرح تجریده. بلکه درستش اینه که خداوند اینها رو بر ما مسلط نکرده که یه مار یا عقرب یا پشه نیش بزنه. اینا لوازم خلقته، نه اینکه خداوند اینها رو مسلط کرد. لازمه پشه بودن این است که این کار رو انجام بده، بلکه الان بعضی ها میگن که همین پشهی که بر آدم مسلطه ها، همین پشه یا این چیزا، اینا در واقع به نفع آدمه. الان تو ذهن ما ها اینه که یه جای بدن که زخم میشه پشه این عیبو داره که میگرده ببینه کجای بدن زخمه، همونجا بشینه. ما معمولا اینجوری نگاه میکنیم، یعنی خیال میکنیم که پشه بد است و دنبال زخم و دنبال عیب میگرده، در حالی که درستش اینه که اتفاقا این پشه داره میگرده که کجای بدن عیب داره اونجا بشینه، اونجا رو درستش کنه، نه اینکه خرابش کنه. شاید گرونترین دارویی که الان تو دنیا هست دارویی که از پشه میسازن برای خوب کردن زخمها. یعنی پشه برای اینه که میاد بگرده کجای بدن زخمه اونجا رو خوبش کنه. اگر کسی اینجوری نگاه کنه که خداوند مثلا این میکروب رو که میآفرینه، این میکروب بد نیست، یعنی خود اینم در واقع برای سلامتی است، فقط بعضی مواقع افراط و تفریط میشه، نه اینکه خدا یه چیزی رو آفریده که میکروب همش بد باشه. نه، همون میکروب هم یه منافعی داره و یه خوبیایی داره، ما از این غافلیم. به هر حال اون حرف کلام یا کتاب شرح تجرید اون درست نیست. نتیجه این شد که ثواب فقط تفضل خداونده، نه استحقاق ثواب. ولیکن یه اشکالی باقی میمونه و اون اشکال اینه که بعضی مواقع امر خدای متعال برای مصلحت جامعه است و برای یک مکلف ضرر داره، مثل موارد مثلا مالیات دادن یک شخص. این مالیات که شخص میده برای جامعه مفیده، اما برای خود اون دهنده مالیات شاید بگیم ضررم داره. این جور احکام تو شرع داریم که اون حکم برای مکلف ضرره ولی برای جامعه نفعه. این جور مواقع نمیشه بگویید که ثواب یعنی مصلحت خود اون عمل. این جاها حتما باید ثواب به معنی اجر و پاداش باشه. به عبارت دیگر این تجسم عمل که میگویند صحیحه، ولی تجسم عمل تو کل اعمال نیست. بعضی از اعمال تجسم عمل داره در قیامت. این مثل همون مثال اون پزشک است که وقتی به مریض میگه این کارو بکن و مریض اطاعت کرد، مریض استحقاق چیزی ندارد. اینجا این همون مثال تجسم عمله. دکتر میگه که اگر حرف منو گوش کردی نتیجه اینه که خوب میشی. خداوندم میفرماید اگر حرف منو گوش کردی نتیجه اینه که حورالعین یا درخت توی بهشت به شما داده میشود. اما همه دستورات خدا اینجوری نیست. بعضی هاشم تجسم عمل نیست بلکه صرفا جزا و پاداشه. خب این به معنی استحقاق ها. یعنی خواستم میگم که حرف های بروجردی درست نیست به صورت کامل. به صورت موجبه جزئی حرف های بروجردی درسته، نه کلی. بله، ایشون میفرماید آیه شریفه فمن یعمل، این آیه شریفه میفرماید که یرهو خود عمل را میبیند. اما خود عمل را میبیند به این معنا که خود عملم پاداش اوست که بشه تجسم عمل، یا خود عمل را میبیند و جذابش داده میشود؟ این را دیگه نداره. اتفاقا این آیه که حال ایشون میفرماید، این آیه حال خیلی بحث داره، ولی به هر حال این آیه فمن یعمل این محکم قرآنه و تمام اون آیات دیگر اونا متشابهاتند و اون آیاتو باید به این آیه برگشت بدیم. ولی حالا اونش دیگه میشه بحث تفسیری دیگه، اون حالا کار نداره. ولی این اصل این آیه است. به هر حال این تا اینجا راجع به اون مقدمه. خب حالا با توجه به این مقدمه حالا اینو عرض میکنیم. بحث درباره این بود که اگر یک واجبی واجب نفسی باشه، واجب نفسی اطاعتش استحقاق ثواب میآورد، و اگر واجبی واجب غیری بود استحقاق ثواب ندارد. به عبارت دیگه مقدمه واجب ثواب نداره، در حالی که طهارات سلاس عبادت هستند و ثواب دارند. آیت الله بروجردی فرموده که ثواب و عقاب مربوط به خود امر نیست. فرقی نمی کند کسی داعیش، انگیزه اش برای یک عمل امر نفسی باشه یا امر غیری باشه، هر دو یه جور ثواب داره. بعدم یه مثال زده، فرموده که اگر یه کسی رفت تو سرما وضو گرفت نماز خوند، یکی دیگم رفت وضو گرفت که نماز بخونه، همین که وضو گرفت سکته کرد و مرد. آیا میشه بگوییم اون اولی ثواب میبره به خاطر اینکه ذل مقدمه رو انجام داده، اما دومی که وضو گرفت و نماز نخوند اما همون مشقت رو، همون زحمت رو کشید، میشه بگیم این ثواب نبرده؟ آی برجری فرمونده که این شاهد این میشود که خود مقدمه به ما هو مقدمه، با این که امرش امر غیریه نه نفسی، اما مقدمه هم ثواب دارد. این مثال که خب جوابش اینه که بله هیچ اشکال نداره که بگیم اون اولی که وضو گرفت نماز خوند ثواب برده، این دومی که وضو گرفت نماز نخوند و سکته کرد و مرد ثواب نبرده، گرچه هر دو مشقت داشتن، هر دو وضو گرفتن، هر دو تو سرما بود. چرا اولی ثواب دارد و دومی ثواب ندارد؟ خب به خاطر اینکه اولی زحمت کشید و نمازم خوند، دومی زحمت رو کشید نمازو نخوند. عقاب کردن به خاطر امر غیر اختیاری قبیحه، اما عدم عقاب، عدم ثواب به خاطر یک امر غیر اختیاری قبیح نیست. این آقا ثواب نبرده، چرا؟ به خاطر اینکه مرد، میخواست نمازشو بخونه، وضو هم گرفت که نماز بخونه، اما نماز نخوند. چرا نخون؟ غیر اختیاری هم بود و مرد. عدم ثواب به خاطر یک امر غیر اختیاری هیچ قبحی ندارد، ولذا این فرمایششون که درست نیست که ما بگوییم که مقدمه واجب عین خود واجب ثواب داره. نه، درستش همونه که ثواب مال ذل مقدمه است نه مال مقدمه. اما تو طهارات ثلاث، اولا تو طهارات ثلاث تیمم معلوم نیست که ثواب داشته باشه، ولی بحث درباره دو تاست، وضو و غسل. تیمم معلوم نیست مستحب نفسی باشد یا نباشد. یه اشکال اینه که وضو و غسل به چه دلیل ثواب دارند، با اینکه اینا مقدمه اند و مقدمه واجب ثواب ندارد. اشکال دومم اینه که توی کفایه همین یک کلمه اشاره کرده، ظاهر کفایه هم اینه که یک اشکاله، ولی در واقع دو تا اشکاله. تو کفایه میفرماید، عبارتش اینجوره: هازا مضافن الى ان مقدمه توسلی است. یعنی یه اشکال اینه که مقدمه واجب همیشه توسلی نه تعبدی، به عبارت دیگر مقدمه واجب امر شرعی ندارد. این یک اشکال. اشکال دومم این که فرضاً مقدمه واجب امر داشته باشد، ولی این امر قصد امتثال، قصد تعبد نمیخواد، ولذا عبادت نیست. حالا پس چطور شده که میگویند که مقدمه نماز وضوء و وضوء ثواب داره و وضوء باید قربتا الالله باشه، و اگر که برای غیر خدا بود باطله؟ آقای آخوند اینجوری میفرماید: با توجه به این روایاتی که اینجوری داریم، روایاتی که میفرماید الوضو علی الوضو نورون علی نور، حالا این الوضو علی الوضو نورون علی نور هم فقط دو تا وضو رو میگیره دا، سه تا چهار تا وضو رو هم گرفتن و شامل نمیشه دا. یعنی کسی وضو دارد یه وضوی دیگه هم بگیره این میشه نورون علا نور و ثواب داره. اما کسی حالا دو تا وضو گرفته سومی رو بگیره چهارم رو بگیره، یه کسی تو تابستون لب حوض وایسد بگیم مثلا من میخوام عبادت انجام بدم همینجور پشت سر هم وضو بگیره، این مثلا مثل دعا خوندن یا مثل قرآن خوندن ثواب داره یا نداره، این معلوم نیست ثواب داشته باشه. یا پشت سر هم غسل بکنه این معلوم نیست. بله بله بله، اما اونا در واقع وضوع بدل حدثه، تیمم اون غیبت را یا چیزا رو اونا رو حدث حساب کرده به این معناست، نه اونا به این معناست، نه اونا حدثه نداره. بله نداره، بله همین دو تا، فقط دو تا وضوع ثواب داره. به هر حال با توجه به این حدیث البوزو الالبوزو نورون علا نور، میتونیم اینجوری بگوییم، بگیم شارع مقدس یک مستحب نفسی را مقدمه صلات قرار داده، یعنی مقدمه نماز اینه ها، وضوی قربتن الالله مقدمه نماز است، نه اینکه وضو مقدمه نمازها، وضو مقدمه نماز نیست، وضویی که مستحب نفسی است و وضویی که ثواب دارد، وضویی که تعبدی است، این میشه مقدمه صلات. به عبارت دیگر عبادت بودن وضو یا ثواب داشتن وضو از ناحیه امر غیری نیامده، این چون مقدمه نماز ثواب نداره، خلافاً لینی که آیت الله بروجردی فرموده، بلکه شارع میگوید وضوی مستحب این وضو مقدمه نماز است. بعد وقت این استحبابش باید از یک امر نفسی استفاده بشه، یعنی یه امر نفسی تعلق بگیره به وضو، بعد وضو با امر نفسی بشود مقدمه صلات. اگر اینجوری باشه دیگه هر دوتو اشکالی که در کفایه مطرح کرده حل میشه. و صلی الله علیه.